ساعت 5 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده یه صدای ما هستید، از استودیوی رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما. شمار قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا در ایران افزایش یافت. ساعت کار اداری در استانهای تهران، البرز و شهر قم به حالت عادی باز می‌گردد. دو تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشتند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران تا روز جمعه به 4747 نفر رسیده است.
ما امروز در حقیقت یافته‌های قطعی آزمایشگاهی از بیماران مبتلایی داریم که 1234 مورد قطعی رو ما اضافه بر مواردی که تا دیروز ظهر مشخص شده بود ظرف 24 ساعت گذشته داشتیم که به هر حال در روزهای اخیر یک رکورد هست. مجموع آمار مبتلایان قطعی و مسجل به بیماری کووید 19 در کشور با احتساب این موارد جدید به 4747 نفر خواهد رسید و از این جمع تا امروز که ما در خدمت شما هستیم 1413 نفر در استان تهران تشخیص قطعی داشتند که حتی به نسبت جمعیت هم عدد بالایی است. به هر حال الان تهران یک کانون به نوعی این بیماری تلقی میشه.
علاوه بر این تعداد قربانیان اعلام شده به طور رسمی از سوی مقامات ایران نیز جمعاً 124 تن اعلام شد. آماری که از طرف شاهدان عینی و خبرهای غیر رسمی و غیر واقعی توصیف شده است. آقای جهانپور روز جمعه 16 اسفند در سخنانی که از شبکه خبر تلویزیون ایران پخش شد اعلام کرد که از ظهر روز پنجشنبه تا کنون 1234 نفر دیگر در ایران به کرونا مبتلا شدند. طی همین مدت 17 تن نیز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. بر اساس آمار منتشر شده تا روز جمعه، ایران در حال حاضر از نظر تعداد ابتلا به این ویروس پس از چین و کره جنوبی در مقام سوم و از نظر تعداد تلفات پس از چین مقام دوم را دارد. به رغم افزایش شیوع ویروس کرونا در ایران، اما ساعات کار اداری استان تهران از هفته آینده به حالت عادی باز می‌گردد. تعطیلی ادارات و بانک‌های استان البرز نیز لغو شده است. این در حالی است که مقام‌های وزارت بهداشت ایران از میزان تردد در سطح شهرها ابراز نارضایتی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان قم روز جمعه در اطلاعیه‌ای از لغو تعطیلی روز شنبه در قم خبر داد. این ستاد روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که روز شنبه 17 اسفند ماه همه ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها و بانک‌های قم تعطیل است. در این حال استاندار تهران اعلام کرد که افراد آسیب پذیر و دارای بیماری های زمینه ای در این استان می توانند با دریافت مرخصی استعلاجی حضور خود در محل کار را به حداقل برسانند. آیت الله محسن حبیبی، تولیت مؤسسه علمیه مجتهدی و عضو شورای عالی حوزه‌های علمی استان تهران و علی خلفی، معاون قضایی قوه قضاییه، بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشتند. علاوه بر این دو تن، رسانه‌ها در ایران از جان باختن حسین شیخ الاسلام، سفیر سابق جمهوری اسلامی در سوریه و مشاور سابق محمد جواد ظریف به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر دادند. خبرهای زد و نقیصی نیز از وخامت حال یا درگذشته فاطمه رهبر، نماینده مجلس 11 منتشر شده است. و اما سازمان اوپک برای پیشگیری از سقوط بیشتر قیمت نفت در تلاش است تا روسیه و سایر تولید کنندگان غیر عضو را به کاهش تولید ترغیب کند. وزیران نفت و انرژی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در نشست روز پنجشنبه 15 اسفند در وین از کاهش عرضه نفت خام به میزان 1.5 میلیون بشکه در روز حمایت کردند. این تصمیم به منظور جلوگیری از آثار منفی شیوع ویروس کرونا در بازار جهانی نفت صورت گرفته است. برای جزئیات بیشتر این خبر از دالغا خاتین اوغلو، روزنامه‌نگار حوزه انرژی، دعوت کردم که با من روی خط باشن. سلام میکنم به شما آقای خاتین اوغلو، ممنون که دعوتمو پذیرفتین. میشه بفرمایید چرا اوپک تصمیم به کاهش عرضه نفت گرفته؟
با سلام خدمت شما و شنونده های رادیو فردا. در سال جاری حتی بدون این که ما خبرهایی از شیوع ویروس کرونا داشته باشیم، انتظار می رفت که تولید نفت مازاد در جهان در سال 2020 هلوهوش 1,000,000 بشکه در روز باشه. حالا باعث شده این ویروس کرونا که در 3 ماهه اول سال 2020 نه تنها رشد مصرف نفت در جهان اتفاق نیافته، بلکه بعد 12 سال ما شاهد رشد منفی 430 تا 440,000 بشکه‌ای مصرف نفت در جهان رو داشتیم، در حالی که تولید نفت کماکان ادامه داره. به همین خاطر اوپک و کشورهای همپیمان دارن الان مذاکره میکنن که چطور میتونن جلوی افت قیمت‌های نفت رو بگیرن. امروز ما میبینیم که روسیه داره مقاومت میکنه و قیمت نفت برنت هلوهوش 5% دوباره کاهش پیدا کرده.
میشه بفرمایید بیژن نامدار زنگنه گفته که ایران هم از این تصمیم معافه. بفرمایید ایران در اوپک اصلا چه نقشی داره و آیا اصلا کسی به حرف ایران گوش میده؟
در سال 2018 و 2019 وقتی که کشورهای عضو سازمان اوپک و همچنین کشورهای همپیمان به رهبری روسیه تصمیم گرفتن که تولید نفت خودشون رو کاهش بدن تا قیمت‌ها بره بالا، 3 کشور رو معاف کردن. یکی ایران بود، یکی ونزوئلا و دیگری لیبی بود. خب ایران عضو اوپک، درسته در از توافق کاهش تولید نفت مستثنا شده، اما چون عضوی از اوپک هست بایستی در هم در جلسات شرکت بکنه و هم در تصمیم گیری ها رأی بده. وگرنه تولید نفت ایران، ما میدونیم که صادرات نفت ایران، تولید نفت ایران به حدی کاهش پیدا کرده که وزنی در اوپک نداره الان.
و اما سوال آخر، درآمدهای نفتی ایران و در واقع صادرات مشتقات نفتی رو شما چقدر تخمین میزنی؟
بله، این یه سوال بسیار مهمیه که چرا زنگنه در مصاحبه های دیروز و امروز خودش این همه تاکید میکرد که روسیه امیدواره که روسیه به تصمیم اوپک گردن به نحه و تولید خودش رو کاهش بده. چون قیمت نفت برنت که 3 تا 4 دلار هم گرانتر از نفت ایران هست، به 48 دلار به زیر 48 دلار سقوط کرده، در حالی که در بودجه سال آینده ایران قیمت نفت سنگین و حالا سبک به طور متوسط 50 دلار در نظر گرفته شده. یعنی هم ایران از لحاظ حجم صادرات بودجهش با کسری هنگفتی مواجه میشه، چون 250,000 بشکه الان ایران صادرات نفت داره، در حالی که 1,000,000 بشکه در روز صادرات نفت در بودجه تعیین شده. از طرفی 5 دلار همین امروز 5 دلار قیمت نفت ایران کمتر از قیمتی که در چه در نظر گرفته شده. یه کوتاه هم بگم که
خیلی سریع
ایران در نظر گرفته بود بله 500 بیشتر از 500,000 بشکه صادرات محصولات نفتی داشته باشه به ارزش 88 تریلیون تومان و خیلی بعید هست که ایران به این هدفش برسه.
سپاسگزارم دالغا خاتین اوغلو، روزنامه‌نگار حوزه انرژی. و اما مسکو برای مقابله با ویروس کرونا به حالت آماده باش کامل در آمده. همزمان شیوع این ویروس باعث تشدید جنگ لفظی میان روسیه و آمریکا شده. بشنویم بیشتر از آنا رایسکایا.
آمریکا بار دیگر روسیه را به انتشار خبرهای جعلی در رابطه با ویروس کرونا متهم کرد. روسیه این اتهامات را نمیپذیرد و در مقابل غرب را متهم میکند که برای مشوش کردن اذهان عمومی روسیه را در کمپین سازمان یافته تبلیغاتی هدف قرار داده. پنجشنبه لیا گابریل از مسئولین وزارت خارجه آمریکا طی نشستی در سنا اعلام کرد کل دستگاه پروپاگاندای روسیه برای انتشار خبرهای کذب درباره ویروس کرونا بسیج شده. او افزود شاهد آن هستیم که دشمنان ما ضمن سوء استفاده از ترس و نگرانی همگانی از پیامدهای شیوع این ویروس اهداف خود را پیگیری می‌کنند. در روزهای اخیر خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده بود. مهمترین رسانه‌های دولتی روسیه بیش از یک ماه است که هنگام گزارش خبرهای ویروس کرونا این سوءزن را تشدید می‌کنند که دولت‌ها و یا شرکت‌های بزرگ در روسیه غربی در ایجاد و ترویج ویروس کرونا نقش داشتند و همزمان هزاران حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی که مزنون به ارتباط با روسیه هستند به نظریه‌های توطئه دامن زدند که این ویروس را سلاح بیولوژیک سیایی برای مقابله با چین معرفی می‌کنند. در روزهای اخیر مقامات ارشد سپاه پاسداران و مجلس شورای اسلامی نیز شیوع ویروس کرونا در چین و ایران را از محصولات تهاجمی آمریکا خواندند. بسیاری معتقدند آمار واقعی مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران بالاتر از آمار رسمی است. در روسیه نیز مطابق آمار رسمی شمار مبتلایان به این ویروس کمتر از 10 نفر است، اما گزارش های متعدد از جمله در کامرسانت از مهمترین روزنامه‌های روسی حاکی است ظن این می‌رود تنها در مسکو دست کم 22,000 مورد مشکوک ثبت شده. پنجشنبه تاتیانا گولیکوا وزیر بهداشت روسیه طی جلسه در کرملین این گزارش ها را تکذیب کرد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این رابطه تصریح کرد مطابق یافته های سازمان امنیت روسیه منشأ خبرهای کذب در رابطه با ویروس کرونا در خارج از روسیه است و به گفته وی این بار اول و آخر نیست که روسیه هدف جنگ تبلیغاتی قرار می گیرد. روسیه اقداماتی برای محدود کردن رفت آمد به کره جنوبی، ایتالیا و ایران اعمال کرده. تمام وسایل نقلیه اهم از هواپیما و کشتی که از این سه کشور به روسیه وارد می شوند ضد عفونی خواهند شد. وزارت خارجه روسیه از جمعه گذشته نه تنها صدور ویزا اهم از ویزای ترانزیتی برای مسافران از ایران را متوقف کرده، بلکه روادیدی که پیشتر صادر شده بود را نیز لغو می کند. از جمعه با فرمان شهردار مسکو رژیم فوق‌العاده در پایتخت روسیه آغاز شد و تمام مراکز بهداشتی درمانی و نهادهای خدمات شهری به حالت آماده باش کامل درآمدند. دستورالعمل 21 صفحه‌ای شهرداری مسکو در بردارنده اقدامات متعدد است، از جمله ضد عفونی روزانه خیابان‌ها، اماکن عمومی، تمام وسایل نقلیه و تاکسی‌ها. همچنین مطابق این سند از کسانی که از چین، ایران و سایر کشورهای درگیر با ویروس کرونا به روسیه باز می‌گردند تقاضا شده در این باره به نهادهای زیرب اطلاع دهند و به مدت 14 روز در منزل خود بمانند. آن رئیسک رادیو فردا.
محسن نامجو، هنرمند ایرانی ساکن آمریکا، به تازگی آلبومی منتشر کرده به نام متنتن. همکارم فرید امین با آقای نامجو درباره این مجموعه صحبت کرده است. بشنویم با هم.
آقای نامجو سلام، تبریک میگم برای انتشار آلبوم متنتن. سال اول که البته جوابش رو توی دفترچه آلبومم دادید، اما برای شنوندگان رادیو فردا میپرسم چرا متنتن؟ دلیل انتخاب این اسم چیه؟
سلام به فرید عزیز و همه دوستانی که این برنامه رو میبینن یا میشنون. حضور شما عرضم که راجع به سال اول تو که فهمیدید راجع به معنای متنتن در واقع توی جلد آلبوم که اومده، ولی دو تا صوت تنتنه و دبدبه که در واقع تنتنه به معنی یه جوری صدای طبل‌ها یا صدای سازهای زیر هست، دبدبه صدای سازهای بم هست. این جالبه که خود ت و نون این حالت زیرتر بودن فرکانس و صوت رو میرسونه، د و ب حالت بمتر بودن. این اعجابیه که در حروف خیلی از الفابت های خیلی از زبان ها هست و در واقع ما خود این دوتا کلمه توی یک شاخه از ادبیات جا میگیرن که ما بهش میگیم آنوماتوپیا تو انگلیسی و توی فارسی بهش میگیم ناماوا، یعنی چیزی که هم اسم یک ماجراست و هم صدای یک ماجراست، در واقع مثل دف دف، یعنی هم اسم ساز دفه و هم صدای کوبیدن به دف، خیلی اینجوری داری مثل شور شور. این بهش میگن ناماوا و این متنتن در واقع گرفته شده از اونه، اما معنی زمنیش در واقع کلام پرتمطراقیه که توی این آلبوم در سانگهای مختلفش سعی شده الهام بگیره از شکلهای مختلف، از سبک شعر خراسانی، یعنی از شاعران اولین نسل شاعران فارسی حتی قبل از فردوسی و رودکی، شاعران در واقع دوره سفاری مثل ابوسلیک گرگانی، مثل حنظله بادقیسی و خیلی های دیگه، من سعی کردم توی مثلا قطعه زاده از ببر از اونها الهام بگیرم و تا بیاد به مثلا قطعه من از آن خاک که بهره طویله. خود کلمه متنطن توی چیز توی قطعه من از آن خاک اومده و در واقع معنی نداره، در یک جایی معنی داره یک جایی نداره. خود قطعه نظم وسطش یک شعر خونده میشه که میگه نظم میماند از من پشت سبزی کاغذی، که میماند از من سرخ بخت چنگ چغلانش من. قراره که اینها دالها یا لفظهایی باشن که معنی مشخصی رو منتقل نکنن اما حسی رو به ما منتقل کنن و همین متنطن در واقع برگرفته از این ماجراست. و ولی خب موسیقیش دیگه به شکلهای مختلفیه که عموما من در این کار ساز ذهی استفاده شده توی این آلبوم، علت طول کشیدنش و در واقع زحمت و هزینه‌ای هم که داشته اضافه شدن سازهای اضافه بر اون 4 تا ساز اصلیه که ما همیشه گیتار، الکتریک گیتار، گیتار باس، درامز و خود من با ستار استفاده میکنم.
سالهایی که کارا رو نوشتید از سال 1375 هست تا همین امسال 1398، یعنی از قبل از مهاجرت شما تا همین چند وقت پیش، چه چیزی باعث شده که این کارا با فاصله زمانی 20 چند ساله بتونن کنار هم قرار بگیرن؟
این کارهایی که فرمودی فاصله زمانی 20 چند ساله هستن تقریبا تو همه آلبومایی که من بعد از مهاجرت کار کردم وجود داره. فقط آلبوم تورنج بوده که قطعاتش توی ایران توی همون فاصله 1-2 سال قبل از ضبطش ساخته شده بود که در واقع حاصل همکاری من بود با دوستان مشهدیم در گروه ماد. ولی بقیه کارها بعد از مهاجرت همشون یه مجموعه یعنی از کارهایی که توی آمریکا ساخته شدن یا توی ایران بودن و بعد من کاملشون کردم. مثلا غیر از آلبوم آخ، آلبوم یوزلس کیسز که توی آمریکا کار شد مجموعه از یه سری شعرهایی بود که از سال 94-95 در واقع اون سال اول دانشگاه بود، شاید بشه گفت اولین سالی بود که من به شکلی حالا به خاطر اتفاقات روحی روانی و عاطفی چیزی که در زندگیم اتفاق افتاده بود برای همه پیش میاد دیگه، شروع کردم به یه چیزایی نوشتن و اون فقط مضمون ثابتش خود ماجرای تجربه عاشقانه بود و این بعد هست در آلبوم علکی، در آلبوم‌های بعدی هم همه هست، مجموعه‌ای از کارهای داخل ایران و بیرون از ایرانه. در واقع من توی این تصمیم خاصی نداشتم، این اتفاق افتاده. توی متنطن هم میتونم بگم باده بزنده مربوط به داخله، ولی جدیدترین قطعه‌ای که ساخته شده، شعرش البته مال 1-2 سال پیشه ولی خود مضمونش تکمیل شد، مال همین زاده از ببر بود و چه باشد اگر مرگ در من به خسبت، که سر تمرین یه تئاتری بودیم توی نیویورک و یه روزی همین به موضوع این فکر کردم که آدم انگار از این روزگار و از این حالا هرچی که هست خسته است و ولی نه به عنوان افسردگی، و این فکر کنه که چی میشه به دست من بگیره ببره دیگه راحتی مثلا یه همچی شکل، و این شعر جدیدترینشونه. ولی خشم کردم که قطعه آخره مثلا جزء قطعاتی که من حدود 21-22 سالگی همون زمان دانشگاه با ستار میزدمش و همیشه هم فکر میکردم که باید ستار باشه فقط ساز اصلیش. توی این آلبوم هم زیاد کاری روی سازهاش نشده، حتی لول سازها توی خشم کردن پایین تره، ولی چند خط آوازی داره، در واقع یه گروه کورال هستن، مثل یک رسیتال آوازیه که دارن میخوننش. شب سیاهم کس ما خوخش میکردم، من هم دیدانه بودم کس شا خوخش میکردم، از گفتم من یه گاله میخوام از میخوامه کردم یه دوده هاله کس را خوخش میکردم کس را خوخش میکردم. آقای نامجو، قبل از انتشار متنطن چند تا از کارهای این آلبوم رو به صورت موزیک ویدیو منتشر کردید، این نشون دهنده اینه که علاقتون به بیان تصویری بیشتر شده؟ 3 تاش تا الان منتشر شده، بقیه‌اش هم هست، یه دونش روز 2 روز دیگه منتشر میشه، یه موزیک ویدئوی روی همین قطعه چه باشده که در واقع توی یه بخشش توی نیویورک، یه بخشش هم دوستان توی ایران ساختن که منتشر میشه، یکی چند روز بعدش فکر کنم یه هفته بعدش یه ویدئو روی من از آن خاک. بعد اعتراف کنم که این یه ایده اشتباهی بود از جانب من، به خاطر اینکه الان دیگه بقیه اون ویدیوها با اینکه بخشایش هم فیلم برداری شده میتونه ادامه پیدا کنه، چون سرمایه من برای ماجرا تموم شد، چون سرمایه‌ای که یعنی ساپورتی که داشتم از بعضی از کارهای کنسرت‌های خودم و همچنین کمک‌هایی که از یکی دو تا دوستان نزدیکم گرفتم که اسمشون توی خود جلد آلبوم اومده، برای خود فقط خود پروداکشن این موسیقی کفایت میکرد و همین تعدادی که ویدیو ساخته شده. و متاسفانه این ایده اولیه من این بود که ما بتونیم کنسرت رو یه بار کنسرت بدیم و این قطعات رو که اجرا میکنیم ویدیوش هم پخش بشه. اما بعد دیدم که این اصلا هنوز آدم برای هر کاری که میکنه هی به تجربیاتش اضافه میشه، انگار هیچ وقت این به قول معروف خامی که در بعضی از جهات وجود داره از آدم دور نمیشه. من فهمیدم که خیلی وقتا این قطعات شما اگر که زمان بندیش رو رعایت نکنید، این ضبط و کوتاه‌تر و بلندتر اجرا کنید بسته به حال هوای اجرا، حتی میتونه جذاب‌تر باشه و این دیگه با ویدیو جور در نمیاد. و هیچ وقت هم نمیشه گروه رو کاری کرد که عیناً از لحاظ سرعت و از لحاظ تعداد میزان‌ها مثل ضبط بزنن، که یعنی اگه این کارو بکنن خوشبختانه نوازنده‌ای که دوستان من هستن که بچه‌های نیویورک هستن، به ویژه نوازنده گیتار و بیسمون خود یحیام که دیگه در واقع رهبر چارت نویسی ماجراست، جذاب اصلا نمی کنه که ما بخوایم عین اون اجرا کنیم. اون حس حال اجرا اجازه میده که ما تندتر و کندتر بشیم. یه زمانی هست که اصلا شنونده دوست داره با شما بخونه و شما ممکنه یک شمله رو بیشتر تکرار کنیم برای که مردم لذت میبرن از خوندن خودش. برای همین نفس ویدیو ساختن به این منظور اشتباه بود.
پس تفکر تصویری و بصری پشت این کارها نبوده در حقیقت.
من اصلا هیچ وقت قطعات که میسازم هیچ تصویری روشون نمیبینم، خیلی کم پیش اومده. مثلا یه بار برای گل محمد پیش اومده. پس من تورنج رو من میتونم بگم فکر کنم که خیلی آدمایی که تورنج رو شنیدن، حتی آدمایی که کار فرهنگی نمیکنن باهاش تصویر دیدن، ولی من خودم هیچ تصویری از تورنج در ذهنم شکل نمیگیره. کلا من ذهن تصویری ندارم. یعنی من حالا بعد یه اعتراف دیگه بکنم، من کلا خواب هم زیاد نمیبینم در زندگی و بیشتر طبیعیه که ذهنم روی صوت و زیر و بمی محیط حساسه و برای همین ویدیو ساختن همیشه یک نقض و غرض بود. یعنی من باید ایده‌ای نداشتم، باید میدادم آدم‌ها ایده خودشون انجام بدن. آدم‌ها ایده خودشون که انجام میدن، در واقع به خاطر این سرمایه خود ایده پردازی هم میتونه در وسط بهترین آدم‌ها لزوما انجام نشه. آدمایی که دارن صرفا به من لطف میکنن به عنوان دوستان من و دارن تجربهشون رو با کار من انجام میدن و خب یه قرار کاری هم با هم دیگه داریم. بعد در واقع جواب کوتاه‌تر به سوال شما اینه که من نه ذهن تصویری و تصمیمی برای اینکه تصویری باشه نداشتم و این ویدیوها رو ساختیم اول به اون منظور، ولی الانم به هر حال یه سری کار دیگه یه جوری میشه گفت که باعث میشه بعد از آلبوم هی ویدیو که بیاد بیرون، اگر ما سرمایه‌مون دوباره بتونیم چیز کنیم و بقیه رو هم تکمیل کنیم، باعث همین پروموشن و حمایت آلبوم میشه. یعنی باعث میشه آلبوم دوباره شنیده بشه همین. ولی یه چیزی رو من خدمتتون عرض کنم، یک ویدیو هست روی قطعه اخترکم که دیگه چون 9 دقیقه است دیگه اسمش موزیک ویدیو نیست، در واقع یه جور ویدیو آرته. امیدوارم که محصول نهایی جوری باشه که بشه در موزه در مدیوم های دیگه، یعنی به صورت یک کار فاین آرت ارائه داد.
بله اون کی قراره منتشر بشه این کار؟
اون فکر کنم حدود نوروز یا یکم بعدش تکمیل خواهد شد، چون در 4 فصل قرار بوده که فیلم برداری بشه و فصل زمستانش گمانم هنوز تموم نشده.
خواهرکم لابد از این مادرکم باشد، از این عزلت ممتد چه تکم حامدکم، مادرکم در درکم مادرکم، کن کمکم کن روح چه مستهلککم.
در دفترچه توضیحات آلبوم شما متن کامل شعرها و توضیحاتی هم راجع به متن‌ها دادید، اما قسمتی از شعرها کمرنگ چاپ شدن که البته نوشته شده که توی آهنگ خونده نمیشن. دلیل خونده نشدن این قسمت از شعرها و کارها چیه؟
دوستان من در ایران این دفترچه اشعار رو درست کردن و ما چند روز قبل از آلبوم گذاشتیم روی اینترنت. نکته اینه که این خوش‌سلیقگی اونها بوده که قسمتهایی رو که ما شعر کاملشون براشون فرستادن اون قسمتها رو کمرنگ کنن، که در واقع این جزء شعر هست ولی توی قطعه خونده نمیشه. خب شما وقتی شعرهای حتی کلاسیک رو هم استفاده میکنید لزوما همه شعر رو استفاده نمیکنید، این اتفاق بعضی وقتا با شعر خود آدم هم میتونه بیفته. مثلا شعر ایران خانم در واقع 3 صفحه است، یا شعر دف جناب براهنی یه چیز حدود 3 صفحه و نیمه، ولی من فقط 3 خط از اون رو خوندم، یا از ایران خانم یه چیز حدود نصف صفحه خونده شده. ولی مثلا توی شعر مرگ من همه رو یادم نیست که کدومها کم رنگه که نخوندیم، ولی توی شعر مرگ اون بیت نسنجیده ام جرم کیهان کامل ز دست خدای خر خلق جاهل، اینو شما توی فضای شب شعر یا توی فضای خصوصی با دوستانتون بخونی میتونه خنده‌دار باشه، ولی قطعه موسیقی که میخواد بیاد بیرون و منتشر بشه یک آفیشیالیتی، یک رسمیتی داره که به نظر میسید این یکمی رو حرف زدن.
چه باشد اگر مرد من نروید دگر هیچ کس راک خود بر نگوید دگر دست بی شامه من نخواهد که نیزیده سر مگو را بجوید که نیزیده
ویدیویی منتشر کردید چند روز پیش، چند روز قبل از انتشار آلبوم، و گفتید که ایرانی های ساکن ایران به صورت رایگان میتونن به این آلبوم گوش کنن. آیا پیام دیگه هم دارید برای شنونده ها؟
در واقع این که اون پیغامی که من دو سه روز پیش گذاشتم بیشتر منظور سعی کردم، نمیدونم، آدم که اصلا نمیتونه هیچ وقت خودش اینجوری ببینه که نقشی داره در تغییر یا چیزی، در حد این که اگر کسی به موزیک علاقه منده در حد چند ثانیه دیگه دغدغه خریدن و اینا نداشته باشه. گرچه اصلا با این شرایطی که هست، اگر شرایط خریدن هم داشتن تو ایران با این اوضاع اقتصادی، آدم اصلا نمیتونه انتظار داشته باشه از آدم ها. چون مخاطب ما یا مخاطب این موزیک، من حدسم اینه که به هر حال آدم هایی هستن که اوضاع احوالشون احتمال زیاد بیشترشون شاید براشون یک قیمت آلبومی که اینجا مثلا 15 دلاره به قیمت واحد ایران تعیین کننده است و نمیشه ازشون انتظار داشت. و دوم اینکه اصلا راهی هم که وجود نداره، این شین آیتونز و چیزهای دیگه هم که متاسفانه به خاطر این اوضاع جهان بسته است. لذا قصد من اصلا چیز نبود، فقط این بود که ما این آلبوم یه جوری گفتم که بتونه حواس آدم ها رو پرت بکنه. امیدوارم که حالا اگر غمگین ترشون نکنه بعضی از کارا به هر حال. اما چیزی که گفتیم بگم راجع به اینه که من حقیقتش هم دیگه دو تا اطرافیانم به من میگن که توصیه کردن که نگم اینو، خودم هم چیز بودم، مردد بودم که این معنای دیگه ای برداشت نشه، خدای نکرده. فقط من میخوام اطلاعات بدم، یعنی اصلا این کار ماست و هیچ منتی نیست. اگر که زحمتی هست از لحاظ وقت و هزینه و اینها، خب آدم وقتی میخواد تجربه های جدید بکنه، بلند پروازی جدید بکنه، خب طبیعیه که هزینه هم داره دیگه. ولی این آلبوم با توجه به اون کمپینی که ما دو سال پیش راه انداختیم، یه چیز حدود 10 تا 15 هزار دلار به قیمت هزینه های اینجا براش و تولیدش در نظر گرفته بودیم که خب اون کمپین هم به ما کمک کرده بود. ولی خب میگم اتفاقاتی افتاد که تقریبا حدود 3 برابر این شد ماجرا. حالا از این ویدیوها هم بعد اضافه کنیم که ما خواستیم تجربه بکنیم و اینا. ولی نکته در واقع برای این خطاب دوستان ایران نیست، منظورم دوستان بیرون از ایرانه که اگر واقعا دستشون میرسه تا اندازه‌ای بتونن این ساپورت رو انجام بدن، حتی اگر آلبومو شنیدن یا کپی کردن به یه شکلی، حالا بعدن تو کنسرت‌ها یه شکلی اینو تا اندازه‌ای تا حتی امکان یه بخشی از این سرمایه برگرده تا ما بتونیم کارمون رو ادامه بدیم. همین صحبت این. ببخشید که اگر اصلا این مسئله رو مطرح کردم، ولی خب دیگه فکر کردم که صمیمی هستی میتونم بگم. خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین برای این آلبوم و معرفیش. مختصر
چه باشد اگر مرگر من بخسبت، چه باشد اگر دست من بچه مصبت، نمیبود اگر هستم از بطن نصرت، دگر عشق فانی نروید نرستد، چه باشد اگر مرگ در من بروید، دگر هیچ کس راز خود بر نگوید، دگر دست بیچاره من نخواهد که لیزی سر مگو را بجوید، چنی شد اگر دست الکاف فانی به فن بر کشاننده برده یمانی، به لحن خوشاینده گوش میانی، نوازش زند مشت محسن نمانی، نوازش زند مشت محسن نمانی،
دوری و رنگ فاصله داده
فرای
آخ شوخ در آمد سنتر به هر یا از شور خیر سه